ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست. به گفته منابع فلسطینی، شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به بیش از 120 کشته رسیده است. رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. و گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا برای دومین روز در افغانستان ادامه می‌یابد. سلام شنوندگان عزیز، رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله خبری تا 15 دقیقه آینده همراه شما. در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، مقام‌های بیمارستانی فلسطینی می‌گویند شمار قربانیان این حملات به 121 کشته رسیده است. بامداد امروز شنبه حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل میگوید گروه حماس از مکانهای مقدس برای پرتاب راکت استفاده میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت است تا زمانی که پرتاب راکت‌ها از غزه متوقف نشود، تسلیم فشارهای بین‌المللی برای توقف حملاتش نخواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در تماس‌های تلفنی با رهبران ترکیه، اندونزی و کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه برای توقف حملات به غزه شد. آقای روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که همکنون در وین حضور دارد خواست است تا امکانات جنبش عدم تعهد به کار گرفته شود. همزمان کویت نیز خواستار تشکیل نشست فوری وزیران خارجه اتحادیه عرب شده است. بنابر گزارش ها انتظار می رود این نشست اضطراری فردا دوشنبه برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از سفرش به افغانستان صبح امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزای، دو نامزد انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد. آقای کری روز جمعه با حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی افغانستان و همچنین دو رقیب انتخاباتی دیدار کرده بود. وزیر خارجه آمریکا قرار است نتایج تلاش‌هایش برای خروج افغانستان از بن‌بست سیاسی موجود را امروز در نشستی خبری اعلام کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزای با کسب بیش از 56 درصد آرا به عنوان پیشتاز انتخابات معرفی شد، اما عبدالله عبدالله نهادهای برگزار کننده انتخابات را به تقلب سازمان یافته متهم کرده و گفته است این نتایج را نمیپذیرد. اما 30 سال پس از شکایت ایران به دادگاه بین المللی لاهه با موضوع نقض بیانیه الجزایر توسط ایالات متحده آمریکا، این دادگاه واشنگتن را مقصر شناخته و آمریکا را موظف کرد تا هزینه های حقوقی پرونده را پرداخت کند. دادگاه لاهه پیشتر در سال 1377 به سود ایران رأی داده بود، اما میزان خسارتی که باید پرداخت شود تا کنون تعیین نشده بود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دادگاه لاهه واشنگتن را موظف کرده در رابطه با پرونده نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا مبلغی را در حدود 842,000 دلار به علاوه سود بانکی این مبلغ در 30 سال گذشته به ایران پرداخت کند. ایرنا روز جمعه به نقل از روابط عمومی مرکز امور حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری این مطلب را منتشر کرده است. بر پایه بیانیه عمومی الجزایر، آمریکا متعهد شده که تمام دعاوی حقوقی اتباع و مؤسسات آمریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی در محاکم آمریکا را مخدومه کند و تمام احکام توقیف و دیگر احکام قضایی صادره را لغو کند. بیانیه الجزایر مربوط به اسناد حل و فصل اختلافات ناشی از گروگانگیری و سایر دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا است. ایران 30 سال پیش به دیوان لاهه شکایت کرده بود که آمریکا بیانیه الجزایر را نقض کرده. در 13 آبان 1300 158 جمعی از دانشجویان ایرانی به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و آنجا را تصرف کردند و 52 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. گروگان دیپلمات‌های آمریکایی که 444 روز به درازا انجامید، باعث اختلاف بین ایران و آمریکا شد. در سال 1359 دولت الجزایر به عنوان میانجی در صدد حل اختلاف ایران و آمریکا برآمد و زمینه مذاکره و توافق طرفین برای حل اختلاف‌ها را فراهم آورد. در زمان نخست وزیری محمد علی رجایی مذاکراتی انجام شد که به صدور بیانیه‌های الجزایر در دی ماه 1359 منتهی شد. ایران در یکی از شکایات خود آمریکا را متهم کرده بود که به تعهدات خود عمل نکرده و دستوری که ریاست جمهوری آمریکا در اسفند سال 59 صادر کرده به دلیل عدم خاتمه دادن به دعاوی مطروحه در دادگاه‌های آمریکا به گفته ایران به منزله نقض بیانیه الجزایر است. دادگاه لاهه در سال 1377 به سود ایران رأی داده بود، اما میزان خسارتی که باید آمریکا به ایران پرداخت کند تا کنون تعیین نشده بود.
فرین آسمی گزارش می‌داد. دبیر شورای نگهبان میگوید امروز با مسئله حجاب مشکل داریم و مسئولان اجرایی در این زمینه مقصر هستند. آیت الله احمد جنتی با تاکید بر اینکه حجاب جلوی حرامزادگی را میگیرد، از مسئولان کشور خواسته در زمینه حجاب ستادی مقتدر به وجود آورند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
دبیر شورای نگهبان خواهان تشکیل ستادی با اختیارات کامل برای حجاب شد. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با انتقاد از مسئله حجاب از مسئولین کشور خواست با تشکیل این ستاد درباره مسئله حجاب چاره‌جویی کنند.
متاسفانه امروز ما مشکل داریم با مسئله حجاب. نمیدونم باید چه کار کرد. باید یک ستاد مقتدر برای بررسی مسئله حجاب به وجود بیاد. افرادی با اختیارات کامل و با امکانات کامل بنشینند راجع به این مسئله مهم چاره جویی بکنند. اون مسببه شورای عالی انقلاب فرنگی سالهای سال خاک میخورد، هرچی هم ما گفتیم کسی گوش نداد، بعد حالا حرفش داره زده میشه، ولی ده بیست دستگاه رو مسئول کردن برای این کار. خب این با این وضعیت هر چیزی میگه خب دست من نیست، اون میگه دست اونه، اونم میگه دست اونه، اونم میگه دست اونه، باید چاره جویی کرد.
آیت الله احمد جنتی با اعلام این که حجاب فقط یک مسئله شرعی نیست تاکید کرد حجاب بازدارنده روابط نامشروع است.
حجاب نقش اثرگذار داره در جامعه، تنها یه مسئله شرعی نیست. مسئله شرعی است که هزار فلسفه داره، نسل را حفظ میکنه، جلو حرامزادگی رو میگیره، روابط نامشروع را جلوگیری میکنه.
خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از مسئولین اجرایی کشور آنها را در مسئله حجاب مقصر شناخت و گفت مسئولان اجرایی باید در دستگاه‌های خودشان حجاب را پیاده کنند.
من مسئولین اجرایی را مقصر میدونم، اینجا اعلام میکنم که اینا مقصرند. دلیلش هم اینه که تو دستگاه‌های خودشون میتونن حجاب را رعایت کنن. اینه کسی منکره؟ میتونن منکر بشن؟ یه کارمند رو میتونن بگن که با حجاب بیا تو اداره، با حجاب بیا تو مدرسه، با حجاب بیا تو بیمارستان، با حجاب بیا تو دانشگاه. میشه این کار یا نه؟ چرا نمی کنن؟ همش که مسئله خیابون نیست. خیابون حالا برخود نیروی انتظامی کار میکنه، اجرهم علالله. من تشکر میکنم از نیروی انتظامی، حد اکثر تشکر، خوب کار میکنن، مردم کار میکنن، ولی همیشه نباید برای انداخت گردن اونا.
روز جمعه هم ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای مسلح برای کمک به برخورد با هنجارشکنان قانون و شرع آماده است. در این بیانیه همچنین تهدید و تعرض به حریم عفاف و حجاب را جریان سازی دشمنان انقلاب اسلامی دانسته و گلایه کرده که برخی در کشور نسبت به وصایای آیت الله خمینی و توصیه های آیت الله خامنه ای کم توجهی می کنند. پروین بختیار نژاد فعال حقوق زنان در پاریس میگوید مسئولین کشور باید واقعیت‌های جامعه را در این زمینه مورد توجه قرار دهند.
مسئولین ما باید به این نکته پی ببرند که خواست‌های مردم تغییر تحولات جامعه را مد نظر قرار بدن و ببینن که جامعه و بلخص نسل جوان اون طالب چه شکلی از زندگی هست، دچار چه تغییر و تحولاتی شده، و زمانی که این واقعیت‌ها درست دیده بشه همونطور که وجود داره، در اون صورت هستش که میتونن برنامه ریزی درستی برای جامعه چه به لحاظ فرهنگی، چه اجتماعی، چه اقتصادی و چه سیاسی داشته باشن.
غلام علی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس که به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای نزدیک است، چندی قبل گفته بود وضعیت حجاب در ایران هر سال بدتر می شود و چندگانه حرف زدن مسئولان درباره حجاب اقتدار نظام را از بین می برد و دولت باید برای تولید مانتوی مناسب یارانه بدهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
به ما زنگ هم میتونیم بزنین روی پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا، منتظر صدا و دیدگاه شما هستیم. 2-0-42-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. اما خبرگزاری ایسنا دیروز در گزارشی آمار مربوط به تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران را که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده عجیب و تکان دهنده توصیف کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی نخست به جزئیات این گزارش می‌پردازد. فریدون خاوند:
ایسنا بر گزارشی تکیه میکنه که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت به تازگی عنوان کرده و در این گزارش آخرین وضعیت صنعت کشور به هیئت دولت جمهوری اسلامی ارائه شده. در گزارش آقای نعمت‌زاده به گفته خبرگزاری مورد نظر گفته میشه که طی سالهای گذشته 14,000 واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دلیل مشکلات گوناگون در کشور تعطیل شدند. این ارقام البته تکان دهنده و دردناک هستند، چون که صنایع کوچک و متوسط یک نقش استراتژیک دارند در عرصه اقتصادی، قلب تپنده فعالیت به حساب میان، به خصوص در زمینه اشتغال. نزدیک به 50% کل مشاغل صنعتی ایران رو کوچک ها و متوسط ها تامین می کنند و متوقف شدن فعالیت اونها، اون هم در چنین ابعادی، یک تراژدی واقعی است. البته آمار آقای نعمت‌زاده غافلگیر کننده نیست، چون که معاون ایشان آقای سید ابریشمی هم به تازگی گفته بود تنها در شهرک های صنعتی در فاصله سالهای 85 تا 92 5500 واحد تعطیل شد.
آقای خاوند، پرسشی که پیش میاد اینه که چرا این همه بنگاه تولیدی ترجیح دادن کرکره ها رو پایین بکشن و صحنه رو ترک کنند؟
کافیست نگاه سریعی بیاندازیم به مصیبت هایی که اقتصاد ایران طی 3-4 سال گذشته از سر گذرونده. مدیریت آشفته از طرف کسانی که شماری از اونها از مکانیزم های اولیه اقتصادی هم بیخبر بودن، همراه با مشکلات ناشی از تحریم، درآمدهای ارزی کم شد، دارایی‌های کشور در خارج بلوکه شد، قیمت ارز سر به آسمان کشید، شمار زیادی از واحدهای صنعتی با مشکل نقدینگی روبرو شدند، در داد و ستدشون با خارج گرفتاری‌های زیاد پیدا کردند و تازه قدرت خرید مردم هم از جمله به دلیل تورم سنگین کاهش پیدا کرد، در نتیجه تقاضا سقوط کرد. حاصل این که در سالهای 91 و 92 تولید ناخالص داخلی ایران در مجموع 10% سقوط کرد و درآمد سرانه هر ایرانی به طور متوسط 15% کاهش پیدا کرد.
در حال حاضر چه آقای خاوند، آیا رکود اقتصادی ایران متوقف شده؟
هیچ نشونه‌ای در دست نیست که بتونیم بگیم اقتصاد کشور از رکود خارج شده، هرچند که میشه گفت نرخ رشد‌های منفی دو سال گذشته امسال خوشبختانه تکرار نخواهد شد. موانع موجود در فضای کسب و کار ایران هنوز تغییری نکردند، مشکل تحریم‌ها از میان نرفته. امیدوار باشیم به این که برای پرونده هسته‌ای ایران یک راه حل نهایی پیدا بشه و فضای منطقه ایران به خصوص در مرزهای غربی مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نکنند. شاید شرایطی فراهم بشه برای اینکه دولت بخش بزرگی از انرژی خودش رو متمرکز بکنه بر اصلاحات اقتصادی.
در مورد تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران، فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌داد و این بخش خبری رو با یک خبر به پایان می‌بریم. در پی دعوت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجه گروه 5 به علاوه یک روز یک شنبه به مذاکرات هسته‌ای وین می‌پیوندند. دیروز در 10th روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین، نشست‌هایی با حضور معاونان وزیر خارجه ایران و معاون کاترین اشتون برگزار و گفتگوها در مورد پیشنویس توافق جامع هسته‌ای ادامه یافت. بخش بعدی خبرها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.
Thank you.